بسم الله الرحمن الرحیم.
تذنیب و متن را که خوندیم که احتیاج به تکرار نیم. فرمایش خواجه یرید ان یزن به اثبات محدد الجهات و کونهی غیر از ذی جهتین به بیان سایر احواله. خب حالا همینطور که خواجه فرمودن یرید ان یزن به که تذنیب آورد، که تذنیب دنبال دار کردن، بله داره بحث را دنبال دار کرده به این مطلب که اثبات محدد جهات بشه و اینکه خود محدد الجهات ذی جهت نیست دیگه، خودش دیگه ذی جهت نیست، که برهان تناهی ابعاد به فرمایش آقایان جسم را منتهی کرده به جسم کل، بعد را منتهی کرده به جسم کل و نمیشود که جسم کل حرکت جهت داشته باشه که حرکت استقامی داشته باشه. اگر حرکت استقامی داشته باشه باید پیش از وقت جهت برای او تعیین شده باشه و حال اینکه دانستید این نمیشه، لذا محدد الجهات را باید محیط بدانیم اولا و حرکت برای او قائلیم که باید باشه، چون مشا واسطه و رابطه بین کثرت و وحدت را حرکت سرمدی میدونن که بعد بحثش پیش میاد. حرکت سرمدی واسطه است برای نزول برکات الی ماشاءالله برای عالم کون و فساد، عالم انسانی، که اگر حرکت سرمدی نباشه این همه کسرات پدید نمیاد. یعنی همونطور که میفرمایید مثلا و ارسلنا الرياح لواقع و فسقناه الی بلد میت، که بلا بلد میت بعد فاحیناه، که تو همونطور که ابر باد اینها وسائل کارن تا برکات نازل بشود، یکی از وسائل کار هم حرکت سرمدی هست که باید او باشه تا به حرکت او فصول گوناگون بیاد، احوال و اوضاع مختلف بیاد تا نظام عالم بگرده. اینها ثابت یک جا اینها معنا نداره، حرفیست تصوری میکنید بدون حرکت پیدا نمیشن. و بحث گذشته به عرض رسوندیم که بدون حرکت پدید نمیان، منتها متأخرین مشا میفرمایند که به حرکت سرمدیه، که حرکت عرضیه، حرکت نقلیه. و در حکمت متعالیه میفرمایند حرکت در جوهر. و در کتب عرفانی صحف اهل عرفان میفرمایند تجدد امثال. و طبیعی هم دهری هم میگوید که به حرکت، اون هم به حرکت میداند که همونطور به عرض رسوندیم، حرکت عرض کنم که این ذرات اصول ازلیه، که اینها ماده رو قدیم میدونن، ماده رو ازلی میدونن، ماده رو ابدی میدونن، ماده بود که بود و هست که هست. همین فرمایشاتی را که این اوصافی را که جناب عالی برای حق سبحانه می آورید اینها برای ماده می آورن. حالا از ایشون سوال کنید که اینها بله می گوین خدا کجا بود، اینها از این حرفا می زنن، برخورد کردیم از این سوالات، ماده کجا بود؟ ماده ازلی بود. خب پس داریم وجود ازلی، پس شما خودتون در باره ماده، ماده کجا بود؟ میگن ازلی. بعد ماده چه میشه؟ میگن ابدی. ماده برداشته بشه؟ میگه نمیشه، واجب است به ذاته باشه، واجب به ذات قائلن و میگوین که ماده وجودش بودش بالوجوب است، نمیشه برداشته بشه و اولم نداره آخرم نداره. و اضافه بر این حرفا فرمایشی دارن که عوالم هم غیر متناهیه، هم به حسب بُعد هم به حسب عدد. حالا اینها رو از کجا میگن؟ بعد تو که وحی که به تو نازل نمیشه که اقرارم نداری ماورا طبیعت رو، حالا عالم هم غیر متناهیه. این حرفا رو میزنن. کیف کان این همون ضرب المثل معروفه که بای تو چرا جر میده و بای من جر نمیده. بر خودشون ازلی و ابدی و واجب به ذات و غیر متناهی اینها همه رو قائلن. بله اینها در ماده. و الهیون نمیگن ماده نه، الهی نمیگه ماده نه، معنا نداره ماده نه، طبیعت نه که معنا نداره، اما طبیعت مسخر حقیقتی که اون حقیقت اصل است و مادی میگه همین ماده اصله دیگه، برای ماده چیزی نیست. بله. و ما الهیون میگیم که نه خیر، ماده مسخره، ماده مدبر داره و خانه صاحب داره و اداره را مدیر است و اراده هست که اداره میکنه، بی اراده نمیشه، اراده هست که اداره میکنه. و اراده را از اینجا که بالا ببریم، بالا که رفتیم اراده، اینجا اراده و یواش یواش اراده سر در میاره میشه علم. میگیم اراده، اراده که بالاتر بره پخته بشه مقداری حرف زده بشه اینها، که بعدها انشاءالله بحثش پیش میاد، بعد میبینید که اراده میشود علم، سر در میآورد به علم. و عرایزی اگر اسوار در خاطر دارید بحثها را که چه بهتر. بله حالا میرسیم به وقتش حرفا زده میشه. ما میگیم نخیر، این اداره را اراده علم میگرداند، تدبیر وحدت سون حیات و هاکذا، این اسما و صفات اولیا و حسنای الهی ها میگرد، اون اصل است. و اینها را میگن زل. گاهی قدما تعبیر میکردن به سنم، این نشأ مادون را سنم، اون نشأ است، نمودار اوست. و جهت سنم گفتنشون مثل در اسفارم داشت سنم، جهت سنم گفتنشون اون حدیث حضرت امام صادق علیه السلام را به مفضل، اون آخر حدیث فرمود که مفضل یونانیان دانشمندان حکمای پیشین الهیون پیشین به همینقدر اکتفا نکردن که بله به وحدت سن و خانه صاحب داره و مدیر داره مدبر داره، به همین قد اکتفا نکردن، گفتن جهان قوسموس است. به مفضل فرمود قوسموس در لغت یونانی یعنی زینت است، حسن است، یک پارچه حسن است. اونها عالم را میگفتن، نظام را میگفتن قوسموس، زینت، حسن، بها، جمال. و این آقایون به جای همین قوسموس که این پیکر، این خلقت، این هیئت، این نظام زینت از حسن است، از او تعبیر میکنم به سنم. و سنم یعنی ذل اونجا، یعنی حکایتی از اونجا، یعنی روی عنایاتی، روی جهاتی، روی نکاتی. بل حرفای بزرگان را همونی که جناب حاجی در اول اشعار حکم فرمود، فهمیدن حرف بزرگان هنر است، نه رد حرف مردم، همچنین نپختگی نشه زود بله آدم دهن باز کنه قشقش بخندی که میگه سنمه. ببینید حرف چیه؟ امام صادق گفته قسموسه، ببینید حرف چیه؟ گفته زینته، ببینید مطلب چیه؟ و هاکذا. بله اینها چی میخواستن و چه دردی داشتن و چه سردی داشتن و چی میگفتن؟ اینها که عقلای قوم بودن، اینها که بزرگان بودن، اینها اهل شب بودن، اهل خلوت بودن، اهل وحدت بودن، اهل انزوا بودن، تاریک دنیا بودن، زاهد واقعی بودن، اینها با این همه چی میخواستن از این؟ بله اون عشق، اون سوز، اون شور، اون نوا که در دلها هست، اون دلی که بیدار شده، اون دلی که میگوید اگر سینه گنجینه قرآن فرقان هست فبها و اگر نه کهنه انبانی بود پر استخوان. بله شیخ بهایی، سینه خالی ز مهر گل رخان کهنه انبانی بود پر استخوان. بعد اینها چی میخواستن که این همه سوز و گدازشون حرفشون، اینها باید با اون سرش، باید با اون لبش و این بزرگان، این ارباب قلم، این نویسندگان، این اولیای الهی، اینها که ما بخوایم حرفشون رو تا برسیم بفهمیم، اینها که الان قرنها و بزرگ و قرنها گذشته اینها به بزرگی اسم میبرن، اینها کی بودن؟ مرحوم استاد بزرگوارمون جناب آقای شعرانی رضوان الله علیه جایی که به حدیث مفضل میفرمود که برای ارسطو فخر و مباهات همین بس که حضرت امام صادق او را به زبان آورده. آخر حدیث مفضل در همون جلد دوم بهار، در توحید بهار، بله اونجا می‌بینید که جلد اول دوم توحید، در توحید بهار بله می‌فرماد که مفضل ارسطاطالیس مردم زمانش را به وحدت سن، به وحدت تدبیر که نظام اتفاقی نیست، اتفاقی نیست، حساب اراده است، علم است، رو حساب، به وحدت سن که نظام اتفاقی نیست، به وحدت سن مردم دعوت کرده از این راه که این اتفاقی نیست، وحدت سن تدبیره. و بعد فرمود که گویا مثل این که حافظ از زبان ارسطو به پیشگاه امام صادق عرض می کند که من که باشم که از آن خاطر آتر گذرم، آتر معطر، خاطر خوشبوی امام صادق ارسطو، بله او کسی باشه که امام صادق او را بستاید و به مفضل بگوید که بله ارسطو مردم را از این راه به خدا دعوت کرد. چقدر باید فخر کنه پدر جد ارسطو، مثل این که ارسطو به پیشگاه امام صادق میگوید، عرض میکند من که باشم که از آن خاطر آتر گذرم، لطف ها می کنی ای خاک درد تاج سرم. البته و تاج سر خیلی ها، کم حرف نیست، کم مقام نیست که امام صادق رو به این عظمت اسم ببره. و مونده ارسطو دیگه، مونده بله، گرچه روایات دیگر اون محبوب القلوب دیلمی رو داشته باشید و اون کتاب مرحوم سید ابن طاووس رو، بله اونجا اینها روایت نقل میکنن که یکی از آقایان زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسافرتی که از یونان برگشته بود آمده بود اسکندریه، اونجا رسول الله از ایشون سوال کرد که مردم اونجا، خوی مردمشون، بینششون، کارشون، فکرشون اینها. بعد این آقا ارسطو رو اسم برده بود دشنام داد. بله بعد فرمود اونها خیلی اسم اینها رو میبرن، حرف اینها رو میزنن که ارسطو، ارسطو با یه لفظ لعنت کرده، بله که ارسطو را لعنت الله علیه میهی او را، بله میز حضرت نهش فرمود. بعد این حدیث را که سید ابن طاووس و دیلمی در محبوب القلوب اینها نقل میکنه، بعد رسول الله فرمود که مطابق این حدیث که اینها پیغمبرانی بودند که مردم جاهل به مقامشون بودن، قدرشون رو ندانستن، چرا لعنت میکنی؟ حدیث این طور داره. بله قرص حالا گذشته از این حدیث، اون طوری که میبینید امام صادق علیه السلام در توحید مفصل فرموده است. بله حالا کیف کان این نظام که دارد بله میگردد به حرکت، این همه به وحدت سن، به وحدت تدبیر میگردد و حرکت واسطه است و این آقایان مشا متأخر و این قید ما به متأخر، اشاراتی در درس‌های دیگر بعد رسوندیم و در تمهید القواعد حرفش شده، بعدها هم روشن میشه. متقدمین فوق این اندازه حرف میزدن. بله حالا اینها میفرمان که اون محیط که محدد الجهات است، ایشون حرکت وضعی داره، حرکت استقامی نمیتونه داشته باشه. و دنباله این بحث ارادم یزن به بحث رو دنباله دار کرد در اثبات محدد الجهات و اینکه خود این محدد الجهات ذوالجهت نیست، حرکت استقامی نداره. بعد فرمایشاتی که میفرمه یوریدوان یزن به اثبات محدد الجهات و کونهی، یعنی اثبات کونهی و کونهی غیر ذی جهتین به بیان سایر احوالهی. یه مقدارشو گفتیم، بیان سایر احواله. فنقول فی تقریرهی الموضع و المکان اسمان مترادفان. بله، نمیدونم آدم بعضی حرفا رو بزنه نزنه. مثلا این خواب، از این خوابهایی که آدم میبینه، بنده چند شب پیش داشتم میخوابیدم، خیلی آهناله کردم که گفتم بله جناب خدا، ما پیر شدیم دیگه، تا دهن تو گوریم و یه مشت اصطلاحات و الفاظی رو حفظ کردیم، اینها و اون نور بصیرت اینا، از این حرفا. بله، خواب دیدم، خوابی که بیدار شدم تا مدتی فکر من، روح من متفن بود از اون بدبویی خواب، از اون کثافت خواب. خواب دیدم که در یه چاله سیاه قیرندود، چند شب پیش بود، چاله سیاه قیرندودی سیاه، تویش قطعه ها و لخته های گوشت خرد نکرده درشت، مثل این گوشت ها راسته و رانوی ها اینطوری، و این گوشت ها مونده متفن بو آمده. و من بیچاره با دستام تو این چاله سیاه این گوشت ها رو زیر رو میکنم و چقدر هم بو میده. چرا زیر رو میکنم؟ حالا نمیگیرم برای خوردن و چیز، این هم نیت نمیکنم، اما دست انداختم تو این آدم زیر رو میکنم و چه بو میده. هر یکی از اینها رو میگیرم بلندش میکنم، به بوی بد متساعد میشه، بدتر کثیف‌تر اینها زیر رو کردم. و از این بدی بوی این گوشت‌های مونده متعفن تو این چاله سیاه بیدار شدم. بیدار شدم دیدم دماغ من، روح من، حال من همه متعفن، کثیف. اصلا یک جوری هستم که نمیدونم چی ارز کنم که چی جورم، مثل همون گوشت متعفن بو آمده. بله، بعد خیلی با خودم دعوا کردم که خدا خدا کردی، تو قابل همین ها هستی، هم همین و این تو، و اون جان پاک میخواد، دل پاک میخواد، قابلیت میخواد، صفا میخواد. حالا من پیش خودم تعبیر کردم، گفتم میشه که ما مثلا روز بر ما گذشته پا در کفش کسی کرده باشیم، غیبت از بنده خدایی کرده باشیم، حرف کسی رو زده باشیم که در خواب گوشت اینجوری متفن اینها به این صورت دیگه، همینجور پیش خودم. خواب منو خیلی بیچاره کرده بود، ناراحت بودم. تا حدود ساعت 11 شده همون روز دیدم که در میزنه، رفتم دم در، دیدم یه آقای موتور سواره و سلام سلام، یه آقای در سن بنده و ایشون یه ساکی از این ساکهای پلاستیکی سیاه قیرندود دستشه و این ساک هم مونده کثیف و سیاه و لجن. بعد به من گفت، آقا، گفتم بله، گفت این کتاب ها که توی این ساکه، این کتاب های زاله هست و من این را چند وقت پیش خریدم، خیلی وقته، چند سال پیش خریدم و متنبه شدم که اینها کتاب های زاله هست. گفتم حالا مبادا بچه ها بگیرن بخونن اینها، خواستم اینها رو بسوزانم. دیدم اسم خدا پیغمبر گاهگاهی تو اینها هست و چی کار کنم، دلم برات شده که گفتم بیارم به شما بدم، شاید شما اینها رو بخونید برای ردش، برای برد به کارتون بیاد این حرفا. منتقل شدم به خواب، دیدم این که چاله سیاه، که این ساک سیاه کثیف قیرندود دستشه، اونها رو همه دست گذاشتم تو این کتاب‌ها، اینا باز کن چیه، اون به اسم چیه، اون چیه، تمام اینها رو بله حالا خودم که دیگه دست زیر رو می‌کردم دیگه، بعد این حالا از کجا به کجا عالم خواب اینها غلط. از من سوال شده که شما اینها رو مثلا می‌خونید، خوندید، دیدید؟ من به طرف گفتم که به یاد این فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام و مفضل و ارسطو افتادم. گفتم آقا فرمایش می‌فرمایید که تو اینها رو می‌خونی، من در پیشگاه کتاب‌های نشستم، من در کنار شریعه فراتی هستم، من در کنار رود نیلی هستم که ارسطوها در پیشگاه او قطره ای هستن، من اصول کافی بگذارم کنار ای را، من تفسیر قرآن بگذارم ای را، و من این همه جوامع روایی و منطق وحی بگذارم اینها نگاه کنم چه درد سر دارم، عمر کو که من پیشینم برای این اباطیل اینها، اونم اینها که اینطور متعفن و بدبو هستن پیش از اونی که به دست من بیاد الحمدلله در عالم خواب من اراده شد که بله فردا اینها اینجوری متعفنند و کثیفند، اینها در جانشون ملکه کرده همینه و با همین ها محشور می شوید و همینید خودتون به علم و عمل انسان سازن و فرمودن ان نوم و اخ الموت یکی از معانیش همینه، همونطوری که اینجا در بیداری هرچی داری در خواب خواب می بینی، اون خواب بزرگم که پیش آمده هرچی در این نشه کردی اونجا همینی و ببینید در سر خودتون چه داری و با چه کسی محشوری. بله این هم امروز منبرمون. فنقول فی تقریره الموضع و المکان، نه اینکه متن فرمود که اما علی الاطلاق فیجب ان یکون الجسم المحدد الجهاد اما علی الاطلاق محیطا لیس له موضع، عرض کردیم که موضع و مکان در نزد مشاب یک معناست. الموضع و المکان اسمان مترادفان و هما عند الشیخ، که شیخ و رئیس و مشا، نه این در اشراقی و متکلم که درس پیش برد رسوندیم، و هما این در شیخ که در اوائل نمط اول هم این تفسیر گذشت، عبارتان ان سطح باطن لجسم یوهیتو بالجسم ذل مکان، که گفتیم سطح باطن جسم حاوی که مماس است با بله سطح ظاهر جسم محوی توضیح دادیم، و یماسهو به ظاهر سر، عبارتان ان سطح الباطن لجسم که اون جسم حاویه، یوهیتو بالجسم ذل مکان که اون محاط محویه، و یماسهو به ظاهر سر، به سطح باطن مماسیونه. اینه که فرمود محیطن لیسل و موزن یخونوفی. و این کانه، عرض کردیم واو وصلیه باشه، و این کانه لهو وضع اون بالقیاس الاغیره، حالا این جسم محدد جهاد وضع بالقیاس الاغیره داره، اما موضع و مکان به اصطلاح مشا به تعریف مشا نداره، ول وضع او که در متن آورد یطلقو بالاشتراک علا معان سلاسه تمامر، که قابل اشاره باشه بله و جز مقوله باشه و تمام مقوله باشه که پیش گفتیم. بله عرض کنم خدمتون که در فصل 14 نمط اول گفته شده، ول مرادو ها هنا که لهو وضع آن بلقیاس الاغیره، آخه بلقیاس الاغیره، بلقیاس الاغیره که پیش آمده میشه وضع تمام مقوله، که بلقیاس الاغیره دیگه روشن کرده بیان فرمود که محدد الجهاد لهو وضع آن بلقیاس الاغیره، یعنی نسبت اجزا به اجزا و به غیر. حالا غیر عرض کردیم امن از این که داخل او باشه یا خارج او باشه، خارج که اینجا راه نداره چون خودت جسم کله محدده، ول مراد و هاهنا ما هو به احد المقولات که بلقیاس الاغیره فرمود، و هوه هیئتون که حالا داریم وزن رو معنا میکنیم، احد المقولات یعنی از مقولات نهگانه یعرضی یکیش وزعه، و هوه وزن هیئتون تعرضو للجسم به سبب نسبت بعض اجزایی الی بعض و الا اشیاء زبات الوز غیر ذالک زبات الوز غیر ذالک الجسم اما خارجن آن او داخل تنفی. بله الا اشیاء زبات الوز غیر ذالک الجسم اما خارجتن انهو. بله اما خارجتن فد اشیاء باشه اما خارجتن انهو او داخلتن فی کل قیام. خب حالا ما تمام مقوله رو که میخوایم معنا کنیم میگیم نسبت اجزا به اجزا، نسبت اجزای شی با یک دیگر. مثلا همین کلام مثالی که خواجه میفرما مثلا قیام، قیام شخص دو نسبت داره، یکی نسبت اجزاست به یک دیگر که اول سر بعد گردن به ترتیب میاد تا به پا میرسه، به این نسبت اجزا با یک دیگر. و حالا اگه این منکوس بشه، سرنگون بشه، وارو بشه، این شخص اگر شخص منکوس بشه، سرش به زمین باشه، پاهاش به هوا باشه، ترتیب اجزا با هم دیگه محفوظه. بله اجزا از دیگر منقطع نشد اما نسبتش به خارج عوض شد. شما این نسبت اجزا را در یک صورت به خارج می‌فرمایید قائمه، در یک صورت به خارج می‌فرمایید منکوسه، که این وضع به این معنا نسبت اجزا به اجزا مقوله که در عالم خودمون اشیایی را که ما فحص میکنیم، تحقیق میکنیم، این ده چیز را، نه مقوله عرض، از این نه مقوله عرض و اون یک مقوله جوهر، از اون حالا جوهر خودش به اقسام پنجگانش، اینها جسم و دو اصلی و که هیولا و صورت است، پس عقل و نفس، این همه را یادگیر زود. اون اشعار جناب خواجه در باره مقولات عشر. بله حالا این مقولات عشر ای را موجودات از این ده مقوله به در نیستن، هر ذره ای را، هر چیزی، هر موجودی ببینید، بله بله اینها بیش از این مقولات در باره اونها پیاده نمیشه. مثلا جوهره نشد عرضه، بعد جوهره به اون اقسامه، عرض است این اوصاف اینا، که این چند مقوله بر اشیا پیاده میشه همه. البته در کتاب ها، در تجزید اونجاها به صورت تعبیر دائره بین نفی و اثبات بیان فرمودن که اما یکون فضا، اما یکون فضا، اما این مثل اقسام تقدمه که اونجا هم به صورت نفی و اثبات بیان فرمودن، اما میدونیم که اقسام تقدم پنج تا نیست و این هم همینطور هست. این است و لیس الا، این حرف رو میتونیم بزنیم، اما به تفحص و استقرا بیش از این ده مقوله نیافتن. ممکنه مقوله دیگری باشه مثلا، یا مقولات اخرایی باشه، اما به حسب استقرا تا الان اینطور اینجور. بله و هو هیئتون تعرض للجسم به سبب نسبت بعض اجزای الى بعض و الى اشیاء ذوات الاوزا به بیرون، به دیگری، به خارج از او که غیر ذلک الجسم اولی باشه. حالا اون اشیاء اما خارجت نه او داخلت فی، مثال کل قیام، فانه هیئتون قیام، شخص ایستاده است، فانه هیئتون عارضتون للانسان به حسب انتصابهی، درست استادنش، درست استادنش، انتصاب. حالا الان اینجا انتصاب رو که اسم میبریم، انتصاب که میگیم در خاطر داشته باشید که در بحث علم در نمط سوم که در بحث علم رسیدیم، در چند جا بعد از این بحث علم پیش میاد، یکی نمط سوم، این انتصاب کدومه؟ انتصاب الان انتصاب این شخص منتصباً تمام قامت درست ایستاده، اینو میگیم انتصاب. اعوجاج و کج و کولگی اینها در او وجود نداره، انتصاب ایستاده. بعد که در تمثل علمی خواجه تعریف میکنه در نمط سوم، آن است که صورت علم منتصب است در نزد مدرک، درست قامت حقیقت شیخ خودش نشون بده، اون میشه علم. به الا کج و موج و تیره و چطور و اینها بوده باشه، علم نیست. زن پندار جهات دیگر حقیقت اشیا خودش رو نشون نداد، اون نفس الامر خودش رو نشون نداد. نه، نفس الامر واقعیت اشیاست، نه چیزهایی رو که ذهن بافته، خیالاتی رو که دروغ ساخته. مثل یه انسان دمدار درست کرد و شاخدار درست کرد، انسان دمدار و شاخدار نفس الامر نداره، یعنی واقعیت نداره. علم میره بر روی نفس الامر، روی واقعیات. واقعیات چه فارز باشه چه نباشه، واقعیت به حال خود واقعیته. دو تا چهار تا، دو نصف اربعه. حالا بیاد خیال بازی کنه، تلفیق کنه، تلفیق های بیخود، بگه که بله مثلا بله دو ثلث اربعه است بیخود. یه فرض اعتباری، واقعیت نداره، نفس الامر نداره، حقیقت نداره. و اونی که حقیقت داره و انسان به او رسیده، اون شیء را منتسبن بر درست تمام قامت صحیح سالم میبیند، حقیقتش را مییابد. علم رسیدن به حقیقت شیعه. اجمالا این که این انتساب را الان اینجا در امر مادی جسمی آوردیم، این را بعد در امور معنوی هم میاریم، منتها ابتدا در مثال میاریم، در شبه مثالی میاریم که یه پله بالاتر از جسمه، و بعد از آن همین معنی را در معانی عقلی کلی هم به کار میبریم که به وقتش برز میرسونیم انشاءالله. تلقیام فانه هیئت عارضت للانسان به حسب انتصابه و هو نسبت و بعض اجزایی الی بعض، این که خود جسمه. حالا فرمودید و الی اشیاء ذوات الوضع غیر ذلک الجسم، حالا اون و به حسب که اجسام دیگره و به حسب کون رأسه من فوق و رجله من تحت و هو نسبت و اجزایی الی الاشیاء خارجه تن. و لولا هذا الاعتبار، اگر یعنی این اعتبار اخیر اگر به لحاظ خارج نبوده باشه، لکان الانتکاسو ایزن قیاما، برای انتکاس اگر نسبت اجزا بوده باشه، منفوس هم که بوده باشه نسبت اجزا محفوظه. چرا نمی فرمود که این قائمه؟ پس قائم علاوه بر نسبت اجزا باید نسبت به خارج هم ملحوظ بشه. و ازا تقرر هذا فنقول الاجسامو تنقسمو الا محیطن علل اطلاق غیر محاطن، مثال جسم کل که بگیم محیط است علل اطلاق، که دیگه بالاتر از او جسمی نیست که محیط او بوده باشه، محیط بر او بوده باشه. لا خلا ولا ملا، فرماشی که فرمودن که محیط علل اطلاقه اگه بود را غیر متناهی بدانیم. و الا ما ادا که محیط علل اطلاق نیست، من ما هو محاطن محاجان. و ظاهرون مما ذکرنا ان القسم الاول که محیط علال اطلاق است، لا موضع له اصلا، موضع نداره، مکان نداره، چون مکان رو فرمودی سطح باطنه. بله، جسم حاوی که مماسه با سطح ظاهر محویه، اینجا که به او تمام شده عالم جسمیه، پس دیگه نداریم بالاتر از او. و اصلا یعنی اصلا را الان به عنوان فرض، امی از این که یفارق و ام لا یفارق، گرچه حالا لا یفارق از اون مکان خودش اینا، اصلا امی از این که یفارق و لا یفارق، این دیگه مکان نداره. و لهو وز اون وز داره، وز همین تمام مقوله که الان گفتیم، جز مقوله، هر کجا تمام مقوله هست جز مقوله هم قهرن هست. ولیکن به حسب، خب حالا وز که هست، فرمودید نسبت اجزا به اجزا و به خارج، بفرمایید و به خارج یا به غیر. به غیر، چون خارجی اگر بیرون بیرونش باشه، فوق او باشه، معنا نداره. خارجی که درون او به معنا غیر اشکال نداره، که محدد الجهات با درونی هاش وضع خاصی داره. ولیکن به حسب نسب بعض اجزایی الی بعض و به حسب اشیاء داخلت فی، و اما به حسب الاشیاء خارجت انها فلا، چون خارجی نداره، عالم جسمی جسم بود به او تمام شده. خب این محیط علی الاطلاق. و اما القسم ثانی که محیط علی الاطلاق نباشه، محاط باشه، فله الموضع، البته موضع داره، مکان داره، برای اینکه بالا سرش هست دیگه، فله حال موزه که بالا سرش هست جسم دیگر و اون جسم محیط بر این جسم بعدیه و سطح باطن اون مماسه با سطح ظاهر محوی محاطه هست داره. فله حال موزه، فله حال موزه. ولوز فله حال موزه و ول بله یه خط پایین رفتم. و اما القسم ثانی فله الموزه، موزه هست خب پس مکان داره. والوضع بالاعتبارات، این بالاعتبارات رو قید وضع بگیری نه قید موزه، قید هر دو نگیری که بفرمایید موزه و وضع هست بالاعتبارات. بالاعتبارات متعلق است به وضع فقط، موزه موزه است دیگه، موزه به اعتبارات نیست، وضع هست که به اعتبارات که نسبت اجزا به اجزا و به خارج می قیاس می کنیم. فله الموزه و الوضع و بل اعتبارات جمیعا، یعنی هم موزه هم وضع بل اعتبارات جمیعا. پس وضع بل اعتبارات یک کلمه است. فله الموزه و الوضع و بل اعتبارات جمیعا. و از تبین هازا و قد تبین فی ما مر و از تبین هازا. متن چی آقا؟ تذنیبان بعد تذنیب فیجب، آن فا داره فیجب، این استبینه داره بیان فا تفریح میکنه که چرا شیخ فرمود فیجب، فا رو برای چی آورده. بله این استبینه بیان فاه که این حرف متبرده بر حرفای قبله. بله از بیان فا، فا تفریح. و استبین هازا و قد تبین فی ما مر ان محدد الجهات محیطون به ذوات الجهت، محیط است به صورت عموم دیگه، علل عموم محیطه، محیطون به ذوات الجهت فهو ولای، ببین فهو و فار آورده، فای زبان شیخ را آورده باره فهو و، پس از بیان فای تفریه. حالا که اینطوره فهو و لا یخلو این جسم، این معدل جهات، اما ان یکون محیطن علال اطلاق و یکون حکمه فی الموضع و الوضع ما ذکرنا. چی بود ما ذکرنا؟ گفتیم موضع نداره و وضع داره، وضع داره به لحاظ داخل، نسب مقوله است به لحاظ داخل ما ذکرنا. این یک شرطه. و اما ان یکون محیطن لا علل اطلاق، اگر محیط باشه لا علل اطلاق، نسبت به مادونش محیطه، نسبت به مافوقش که محیط نیست، که اینی که لا علل اطلاق، اون اولی بود علل اطلاق علل عموم. و اما یکون محیطا لا علل اطلاق بل محیطون به ذوات الجهت، که ما بگیم جهت رو او درست بکنه، به ذوات الجهت، اجسامی که در جوف او هستن ذوات الجهتن، به اونها محیط است. ولیکن و محاطون به غیرهی، به اونی که بالا سرشن سب به او محاطه که اون از محیطه بود. و یکون لا محالته لهو موزان، برای که بالا سر داره و وضعون به اعتبارات وضع داره، الا انهو یجب و ان لا یفارق موزهو. بله حالا که موضع داره نمیتونه از موضعش مفارق باشه، برای اینکه این اگه باید از موضعش، بله محدد الجهات باید از موضعش مفارق بوده باشه، باید پیش از او دیگری جهت را تعیین کنه. و حرف در اینه که میفرمایید این محدد الجهاته، یعنی همین محات، اگر محات خودش شد محدد الجهات، دیگه محدد الجهات نداریم، ولو جسم محیط بر او داریم، اینها به حسب عبارت از هم دیگه جدا بشه. بعد نفرمایی که خب پس اون آقا باشه، اونی که محیط علی اطلاق است، اون باشه محدد الجهات. خب اگه باشه که ما همون رو بخواییم بگیم، اگه با ما از این جهت همراه هستید، ما هم سرانجام هم همون رو بگیم. الان در اثنای بحث حرف میزنیم، میگیم که اگر نمیفرمایید اون محدد الجهات علی اطلاق، اون محیط علی اطلاق محدد الجهات نیست، پس محدد الجهات این دومیه، این محاته. حالا که این محات هست، محدد الجهاد که او شد، محدد الجهاد حرکت استقامی هم داشته باشه، برای اینکه محدد الجهاد شده این، ولو اینکه جسمی بالا سرش هست که محیط بر اونه، محیط بر اون بودن غیر از محدد الجهاد بودنه، تمیز داده بشه حرفا. خب عرض کردم، برگردید بفرمایید که خب حالا وقتی بالا سر هست، محیط علی اطلاق هست، خواهم او رو بگیم محدد الجهاد، چرا محاط بگیم؟ خب چه بسیار خوب، ما هم بحثمون میخواییم به همین قسمت منتهی بشه که بگیم اونی که محیط علی اطلاق هست اون باشه محدد الجهاد. الان اثنای بحث اینطور حرف میزنیم. الا انه یجب ان لا یفارق موضعه لانا بینا ان المحدد لا یجوز ان یفارق موضعه و یعابده. و چون محدد فرمودید اینه، ولی اینکه بالا سرش بله محیطی هست، جسم محیطی هست. خب حالا پس شده این ف که در این تذنیب آوردیم الان هستیم همینجور در این دنبالش، ف متفرقه بود بر حرفای پیش که دو قسم، یا باید بگیم این محدد محیطی علی اطلاق است یا نه. خب لعلهو مثل این که باید بگیم که همون محیط علال اطلاقه، اون شقه رو، شقه بعد رو که محاط رو بگیم محدد است، او رو بگذاریم، اون نه. حالا که باید محدد جهاد بگیم، او رو اثبات و حرف اون محیط علال اطلاق رو بزنیم، لعلهو. حالا خواهید فرمود چرا لعله و او و اینها چرا به طور جزم فرمایش نمی فرماد، میاد در عبارت قوله و لعلهو لا یکون المحددو. بله اینها خوبه بر نحوه بحث و فکر و اینها همینطور خوبه، و چون خود ایشون همراه نیستند، بله خود ایشون همراه نیستند که به استحسان به یک لفظ معلومه نمیدونم به اینجور چیزها، بله اینها را شیخ خیلی برهانیه، بله و میفرماد باید دلیل با او همراه بوده باشه، به استحسان و خطابیات و اقناعیات و اینجور چیزها اکتفا نمی کنه و می فرماد کسی هر چرا شنی زود باور کنه یا زود رد کنه از فطرت انسانیت منسلخ است. بله بعضی از اساتید ما خداوند درجاتشون متعالی کنه، بعضی ها خیلی بله به ذوق به جهاتی مطلب رو می گذروندن، توایه چقدر مختلف است، سلیقه ها چقدر مختلفه، بعضی از اونها نخیر خیلی متسلب در برهان بودن، تن در نمی دادن به ذوقیات و استحسانات و اقناعیات اینها. بله که این دومی مرحوم آقا شهرانی بود، ایشون بله این مسلک بود، خیلی متسلب بود در برهان. بله حرف باید دو تا چهار تا روشن بشه معلومه، و بعد نمی دونم چطور و اینجور نمی شه چیز نمی کرد، تمکین نمی کرد، بله باید معلوم بشه حرف که حرف چیه. از کردم خیلی متسلبه در برهان بود به این صورت، مرحوم آقای علامه طباطبایی همینطور بود، خیلی متسلب بود در برهان، بله که باید سر بلند کنیم و باورمون بشه اون مقدمات که حرف چی شده، باورمون بشه به زمنیات و خطابیات و بشید این حرفا اکتفا نمی کرد. خیلی شما متسلب بودن، اون آقا هم خیلی متسلب بودن، خداوند درجهشون تعالی کنه. قرار الان ما داریم حرف میزنیم، یک باره بگیم این است به لیسه الا، این که روش برهان نیست، بله برهان چه حرف چه. ولعله لا یکون المحدد و محدد الاول، اون محدد اول کی باشه؟ اونی که محدد به ذاته، اونی که دیگه جهتی قبل از اون نیست، کسی بالاترش نیست، اونی که محیط علی اطلاقه. ولعله لا یکون المحدد الاول الا القسم الاول، که همون محیط علی اطلاقه. خب حالا عبارت ملاحظه بفرمایید، فإن کان للقسم الثانی وجود که، یکی هم اینجا میخواد تقدیر که، یتحدد بالاول موضعه، که این یتحدد رو، جمله یتحدد رو صفت بگیریم برای وجود. فإن کان للقسم الثانی وجودون، که این صفت دارد یتحدد بالاول، یعنی به اون جسم اول، به اون محدد اول، به اون محیط الاطلاق، که یتحدد و بالاول به محیط علال اطلاق موضعه، یعنی موضع ثانی، این مقدم امکانه. فانکان للقسم ثانی وجودان که یتحدد و بالاول موضعه تالی فیتحدد و بهی، یعنی بالاول که محیط الاطلاق، فیتحدد و بهی موضع و ثانی و وضع اوهو، ثم یتحدد و بعد از آلکه، بعد از آنی که آمده موضع و وضع و اینها معلوم شده، تعدد پیدا کرده. چی تعدد؟ جهات الحرکات مستقیمه. حالا ما لعله قسم اوله که اون محیط الاطلاقه، و اگر بگیم قسم دوم را، محات را، اگر بگیم محات دومی، قسم دوم محات، اون محات را جاد بده باشه، معناش اینه که به اون اولی محیط الاطلاق موضع او تعیین میشه، وضع او تعیین میشه، بعد از آنی که موضع و وضع این محات ثانی دومی تعیین شده، اون وقت جهات حرکات مستقیمه، جهات اجسام ذوات الجهت که در جوف دومی هستن درست بشه. پس اونی که محات شد، اول موضعش به وضعش به بالایی درست میشه، ثم به وسیله او جهات دیگری درست بشه که او فقط عنوان محدد الجهات داشته باشه، محیط مطلق نباشه، فقط جهت ساز باشه. بله، این مقدم تالی. فان کان للقسم ثانی وجودان که یتحدد و بالاول موضع او تالی، فیتحدد و بهی موضع و ثانی و وضع او، ثم یتحدد و بعد ذالک جهات و حرکات مستقیمه. بله، در عبارت دیگه معطل نیستی. خب، معناه لعل الامر فی نفسه واقع، نفس الامر، بر هر چیزی که واقعیت داره، همون این امر فی نفسه، یعنی همونی که میگیم نفس الامر. بله، امر شی، نفس ذات او، این ذات، این واقعیت، این شی، حقیقت این شی، هر چی که در عالم حقیقت دارد علم است که اثر میبخشد و در نظام عالم هست و چینش عالم آن است، این رو میگیم نفس الامری واقع. حالا مراتب داره، مقامات داره نفس الامر، البته داره جا، اما الامرو فی نفسه، یعنی واقعیت این شی اینطوره، واقعیت این شی اینطور باید بوده باشه. اگر انسان یه وقتی مثلا به جهل مرکب اینها پیش نره، چون اونجا دیگه نتیجه بخش نیست، به نفس الامر نرسید، الامرو فی نفسه نرسید، باید الامر فی نفسه، واقعیت این صورت علمیه که الان داریم پیداش میکنیم، محدد الجهات میخواهیم، باید که اون محیط الاطلاق باشه. الامر فی نفسه، ولی اینجا امر چیه در این معنا، در این مقام؟ الامر، الامر چی میخواهیم؟ محدد الجهات. این الامر فی نفسه، کتاب ها که میفرمایید نفس الامر، الامر فی نفسه میخواهید، الامر رو به هر کجا، این امر یعنی شی، یعنی چیز، به هر کجا، هر مسئله، الامر رو، این مسئله فی نفسه ها، این شی فی نفسه، این چیز همینطور، اونی رو که میخواییم حرفشو بدنیم، اونی رو که میخواییم در کاوش و پژوهش خودمون او رو بیابیم، در اثنای کاوشمون که داریم او را دنبال اون امر هستیم، به یه مطلبی حقیقتی داریم، شاید الامر این رو که میخواهیم، این رو طلب میکنیم، این فی نفسه در ذات خود اینطور باشه، شاید واقعش این باشه، این رو که میگیم نفس الامر، تعبیر میکنیم به نفس الامر. لعل الامر فی نفسه این است که هو ان المحدد الاول که اون به ذات و محیط الاطلاق بود، لا یکون الا المحیط المطلق، ثم ان کان للقسم الثانی، بله؟ وقت همون شده، پس این معناهو بله، ولن لن هم بایستیم.